بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، تبریک میگم ایام مبارک. در ادامه بررسی بعضی شاخصها در سنت سیاسی اجتماعی پیامبر اکرم، سیره سیاسی و مدیریتی و رهبری ایشون، به چند شاخص دیگه اشاره و به چند پرسش دیگه پاسخ بگیم. یکی از پرسش هایی که مطرح بین دوستان پیامبر و انبیا در یک سطح در باب بیشتر رفع ابهام از کیفیت الگوسازی و برای مخالفان و دشمنان انبیا و پیامبران یا منکرانشون به عنوان یک شبهه و حمله به امکان الگوسازی انبیا در به خصوص حوزه تمدنسازی و مدیریتی و سیاسی اجتماعی، این پرسشه که خب حالا فرض کنیم که انبیا و پیامبر اکرم به ویژه حکومتی تشکیل دادن، حکومت تو یک جامعه قبیله‌ای مربوط به هزاره گذشته، هزار و چند صد سال قبل، تازه آخرین پیامبر میگید ایشون بوده، بقیه انبیا که هزاران سال قبل، سبک زندگی، ابزار زندگی، تجربیات تاریخی، تفاوت فرهنگ‌ها، تفاوت تمدن‌ها، تغییرات زمانه، چجوری اینا همه رو میخواید ندیده بگیرید و بگید که هزار یا هزاران سال قبل برای ما الگوسازی کردن که چگونه سیاسی باشید، چگونه حکومت تشکیل بدید، چگونه تمدن بسازید؟ کجای این جامعه فعلی در دنیا یا جامعه های هزار سال بعد قابل مقایسه با جامعه هزار سال قبل ماست؟ این مفهوم امامت و اقتداء، مفهوم الگو و اسوه بودن که خود خداوند در قرآن می‌فرماید لکم فی رسول الله، برای شماها در رسول الله اسوه است، الگو، و اون هم الگوی حسنه، یه الگوی خوب تمام عیار دارید، بهش نگاه کنید، به رفتارش، به سکوتش، به گفتارش، تو همه ابعاد از جمله سیاست و حاکمیت یاد بگیرید چه راهی را باید رفت و چگونه و چه مسیری. پاسخهای متعددی برای قضیه هست در خود قرآن و در روایات که حالا من فقط به یکیش اشاره میکنم. اولا این اتهام به بعضی از انبیا، مثلا حضرت عیسی علیه السلام، که اینا سیاسی نبودن و مسیحی ها به این دلیل دین و از سیاست جدا میدونن که پیغمبرشون که نه، چون اونا حضرت عیسی رو پیغمبر نمیدونن، چون اونا حضرت عیسی رو خدای متجلی میدونن، پسر خدا میدونن، نمیگن عیسی پیغمبر. حالا با از نگاه ما مثلا بگیم پیغمبرشون سیاسی نبوده ایشون، و بعضی پیامبرها اصلا جمله خاص سیاسی به مفهومی که ما میخواییم یه حکومت رو سرنگون کنیم، خودمون به جاش بنشینیم، حکومت دینی تشکیل بدیم، صریحا نگفتن. اونایم که گفتن، فرض کنید حکومت دینی ساختن، سیره سیاسی داشتن، چجوری برای ما امروز الگو باشه؟ توی پیغمبر اکرم تو مدینه، که خود مدینه چی بوده؟ در شهر یثرب 7-10 سال بین چند تا قبیله عملا در حکم یکی از رهبران قبائل مثلا شده دیگه. این چجوری میتونه الگو باشه؟ این چه سنت سیاسی، اندیشه سیاسی از کجاش میاد بیرون؟ جواب اینه که اولا بدون استثناء همه انبیا یکی از مأموریت‌های اصلیشون اقامه قسط و عدالت بود، لیقوم الناس بالقسط، و به خصوص پنج پیامبر اولوالعزم معلم بقیه انبیا بودن، و بالاخص حضرت عیسی علیه السلام که این تعابیر در مورد ایشون به خصوص گفته شد و سکولاریزم، تفکیک دین از دولت، ازش استنتاج شد، هم مخالفین مسیحیت هم مسیحیان هر دو اینجا به توافق رسیدن در تئوری، ولی در عمل سر قدرت با همدیگه جنگیدن. همه انبیا از جمله حضرت عیسی علیه السلام یکی از اصلی ترین پرچم هاشون، یکی پرچم توحید رو بردن بالا، پرچم قسط رو بردن بالا، پرچم تعلیم و تربیت رو بردن بالا و همه اینا با مراکز قدرت و ثروت درگیر می شد. او جلسه قبل هم به نظرم عرض کردیم خدمتتون که طبق باز همه استنادات و استدلالاتی که توی متن شده بود که حتی اهل بیت علیهم السلام اگه درس قرآن هم میگفتن، درس احکام هم میگفتن، هم از طرف حکومت تلقی سیاسی میشد، هم واقعا اثر سیاسی و پیام سیاسی داشت به دو سه علت که او دفعه عرض کرده. غیر از او اصلا من اینو پرسیدم از بعضی از بزرگان هم کاتولیک هم پروتستان، حالا ارتودکس ها شرق اروپا خیلی نجیبن، از نظر سیاسی هم با غرب مخالفن، اصلا این ارتودکس ها کاتولیکا و به خصوص پروتستان ها رو که اصلا مسیحی نمیدونن، پروتستان ها رو کلن میگن این اصلا مسیحی نیستن، دروغ میگن. کاتولیکا پروتستان ها رو مسیحیان منحرف میدونن و با ارتودکس هم که روم شرقی و روم غربی همیشه با هم دعوا داشته. پاپ رئیس روم غربی بود، کاتولیکا بود، شرقی هم برای خودشون یه رئیسی داشتن در کلیساهای ارتودکس که معمولاً به طور سنتی با مسکو بود، اصلا از زمان تزارها و قبل از او، یا شرق اروپا، اوکراین و اینها. همین الان هم دوباره این جریان جدیدی که در روسیه است، اینا در واقع یه جور بازسازی امپراتوری روس قبل از شوروی، منتها نه به اسم تزار، با مشارکت کلیسای ارتودکس هم. من از بعضی از بزرگان اینا شنیدم که میگن که این نبرد، و جالب هر سه دسته هم قائل به نبرد آخر الزمان هستن، آرماگدون، همشون موافقن. و این یکی از رهبران ارتودکس ها و تئوریسین های دانشگاهیشون میگفت که ما تحلیلمون اینه که ما ارتودکس ها و روسیه مثلا با شما ایران و شیعه و انقلابی های جبهه مقاومت این منطقه، ما تو صف عدالت آخر الزمانیم، صهیونیست ها و کاتولیکا و پروتستان ها و نظام سرمایه داری و کشورهای رژیم های کشورهای مسلمان به اصطلاح چیز که سنی هم نیستن، اصلا دین ندارن، اینا تو جبهه اون برن. حالا این جمله معترضه وقتمون نگیره، فقط خواستم اشاره کنم پروتستان ها بیش از همه اینا مسائل آخر زمانی رو جدی میگیرن و اصلا اقداماتی که میکنن تو منطقه بعضیشون به عنوان تمهید آخر زمانه، با از نگاه اونوری که اینا میگن ما مسیح، ما و صهیونیستا چیزیم، جبهه حقیم و ایرانی ها، عرب ها، مسلمان ها و بقیه مسیحی های منحرف و دیگران اینا ها به اصطلاح دجال هم. این حرف ها بینشون هست هم. حالا میخوام این عرض کنم که از همه اینا باید پرسید که، و من پرسیدم از سران هر سه مذهب مسیحی که حضرت عیسی علیه السلام چرا به صلیب رفت؟ ما که معتقد نیستیم به صلیب رفت، ولی معتقد هستیم که میخواستن به صلیب بکشونن ایشون رو. تا اینجاش که درسته که ایشون تحت تعقیب بود، امپراتوری روم قدرت و زور و احبار یهود، آخوندهای رباخار فاسد و تصرف کننده در تعالیم حضرت موسی علیه السلام، اینا با هم دست به یکی شدن برای به صلیب کشیدن و از سر راه برداشتن حضرت عیسی علیه السلام دیگه. قرآن می‌فرماد که ما صلبو، به صلیب نکشیدنش و نکشتنش، اما تا اینجا شد قبول داریم که می‌خواستن این کارو بکنن. من می‌پرسیدم چرا این کارو کردن؟ اگر حضرت عیسی علیه السلام موضع سیاسی نداشت، یعنی قدرت و ثروت صاحبان قدرت و ثروت رو تهدید نمی‌کرد، چرا بخوان به صلیب بکشنش؟ چرا تحت تعقیب باشه ایشون؟ چرا پس از ایشان شهداء مسیحی توسط امپراتوری و قدرت ها مدام تحت تعقیب بودن؟ قرآن کریم به چند دسته از شهداء مسیحیت قبل از اسلام اشاره میکنه دیگه با تجلیل. یکی اصحاب کهف هم. اصحاب کهف شهداء مسیحیت خالص هم. که تا قبل از پیامبر دین توحید بود دیگه. یکی اصحاب اخدود هم. اصحاب اخدود مؤمنان الهی مسیحی بودن که توسط حکومت اینا رو زنده زنده تو گودال آتش منداختن، زنده زنده سوزوندن. خب چند مورد از این موارد قرآن کریم اشاره میکنه. چرا این کارا؟ حضرت عیسی سلام الله علیه 100% به همان دلیل که رسول توحید و قسط بود، سیاسی هم بود. تعابیری از این قبیل که اگر تو این گوشت زدن بذار تو اون گوشتم بزنن، این یکی از دو احتماله. یا یک موعظه اخلاقی در حوزه عفو شخصی است که کاملا درست. ما در قرآن و در روایات تصریح داریم به این که تو مسائل شخصی اگه آدم علی آدم احمق یه چیزی گفت، توهینی کرد، زد، اینا شما انتقام نگیرید. قرآن که صریح می‌فرماد که سیئه را با حسنه دفع کنید، یعنی هر کس به شما بدی میکنه مقابله به مثل شما به او خوبی کنید. روایاتم چقدر ما در این باب داریم. ممکنه این روایت حضرت عیسی علیه السلام که من همین احتمال رو احتمال قوی میدونم، این از این بابه، نه ای که اگر حکومت ها ظالم زد تو گوش مظلوم، مظلوم به جایی که از حقش دفاع کنه و از عدالت و کرامت دفاع کنه بگه حالا یه ظلم دیگه هم بکن. این نیست، تو مسائل اجتماعی به خصوص نیست، تو مسائل فردی هم حتی اگر حالت ظلم و ادامه ظلم اونجا هم درست نیست. ولی بحث گذشته و یک کسی بحثی میشه، یک چیزی میگه، ما چقدر در سیره پیامبر اهل بیت داریم میگه آقا یادداشت نکن اسمشه بره که حالا بعدن حسابش برسی، انتقام نگی، اصلا فراموش کن، ببخش و فراموش کن برو. و چقدر تو سیره اهل، حتی شاگردان اهل بیت، مالک فرمانده کل ارتش و قوای امیرالمؤمنینه، به حساب نماد باید خشونت و قساوت و اقتدار و اینا باشه دیگه. شنیدید که تو کوچه رد میرفت یک کسی فوشی داد، توهینی کرد، توفی انداخت، و این اصلا برنگشت درست نگاهش کنه ببینه کیه که بعدن حالش بگیره. اصلا روش اون طرف کرد، مالک رفت. بعد یکی بهش گفت آقا این فهمیدی کی بود؟ این شخص دوم حکومت بود، نفر اول نظامی انتظامی کشوره. ای یا خجالت کشید یا ترسید، دوید کوچه به کوچه، فهمید رفته تو مسجد، آمد دید داره نماز میخونه، واستاد نماز تموم شد، گفت آقا من آمدم معذرت خواهی کنم، ببخشید اینا. گفت من اصلا آمدم مسجد استغفار، من که تو رو ندیدم نمیشناسمت کی، آمدم استغفار کنم که خدا تو رو ببخشه، برای تو آمدم استغفار کنم که یه وقت به خاطر ظلمی که به من کردی گرفتار نشی. خب به این معنا ای که از جمله حضرت عیسی بالاتر هم است. بعد این جمله رو برداشتن، این روایت رو آوردن تو مسائل سیاسی حکومتی، مسیحیت منحرف شده، گفتن آقا ببینین اگه حکومت ظلم کرد، اشغال کرد، تجاوز کرد، اینا شما بگید بقیه‌اش هم بردار، زد تو ای گوشت بگو تو ای گوش من بزن. این در چه مقام؟ در یک مقام درسته حتما، در یک مقام غلطه. ما هر دوش، هر دو نمونش هم داریم، هم داریم من قتل دون حقه یا ماله فهو شهید، هر کس به حقش به مالش تجاوز میکنن دفاع کنه کشته بشه شهید راه خداست، یعنی ظلم نپذیر. هم هزاران روایت و آیاتی داریم که اگه یک کسی به ما، به شما جفا و ظلم کرد ببخشیمش، حتی بریم بهش خدمت کنیم، بهش نیکی کنیم. خب هر دوش هست. پس ما هیچ پیغمبری مستثنا از این اصل نداریم، از جمله حضرت عیسی علیه السلام، که چون این که من میگم خیلی از این تفسیر غلط و اتهام به حضرت عیسی استفاده های عظیم تاریخی حتی کلامی شده، فرق سازی شد، اصلا مسیحیت یکی از علائم انحرافش همین بود و تو جهان اسلام هم واردش کرد. چنان که جناب عبدالله ابن عمر موقع سید کربلا به امام حسین میگه که شما که پدرت جدت همش دنبال خدا بود و معنویت و آخرت و خدمت به مردم، شما چرا افتادی دنبال سیاست قدرت؟ برو مثل جدت بشین یه گوشه عبادت کنی چند سال دیگه. خودش هم اهل عبادت بود، مجاور کعبه بود، مدام مشغول عبادت و نماز روزه بود، که سید شهدا ناراحت میشن میفرمان که اف لهذا الكلام ابدا، اف بر چنین سخنی برای همیشه. تو فکر کردی من دنبال قدرت شخصی و انتقام شخصی هم؟ مگه من به همون دلیلی وارد عرصه شدم که جدم وارد شد و پدرم وارد شد و همه انبیاء قبل وارد شد؟ پاسخ سوال دوم اینجوریه که شما تو جامعه کوچک قبیله ای اغلب بی سواد 1400 سال پیش چجوری میخواید الگو سازی کنید برای حکومت ها و تمدن های هزارها و قرن های بعد در شرق و غرب عالم؟ جواب اینه که اگر جزئی‌نگری و نگاه به اصطلاح اخباریگری داشته باشی، هیچ وقت هیچ کس برای هیچ کس حجت نمیتونه باشه. اگر به صورت فقط توجه کنی، نه به سیرت اعمال، سنت رو نشناختی، اگر پیش پا تو تنک دماغت نگاه میکنی، تو جسم حوادث رو میبینی نه روح حوادث رو. شاخص در روح حوادثه. ممکنه در یک صحنه کوچک و در حاشیه ظاهراً تاریخ و تمدن سه نفر یک کار بسیار جزئی و کوچکی رو انجام بدن، اما این یه الگویی بشه و بتوانه درسی که به همه بشریت تا ابد میدی، بهترین درس همین درسه. مهم نیست که کجا، چه وقت، با کی این اتفاق افتاد. شما ببین پیامبر اکرم در یک جامعه که حتی اغلب مردم سواد نداشتن که یادداشت کنن اتفاقات رو، معمولا حفظ میکردن. فرهنگ مکتوب تا قبل از اسلام بین جزیره العرب اصلا نبود. در جهان هم فرهنگ مکتوب تا قبل از تمدن اسلام نبود به این شکل، خیلی محدود بود. اصلا فرهنگ مکتوب و کتابخانه ای در جهان بشریت مدیون تمدن اسلامه، مدیون شخص پیغمبره که میفرمودن اکتبو، بنویسید. خب حالا تو جامعه آدمای بی سواد یک جایی که در حاشیه بین دو تا تمدنه، روم و ایرانه، ایران و روم، شرق و غرب، نصفش نوکر اینا هن، نصفشون نوکر اینا هن، نصفشون هم وسط راهزن هن، یا گاهی عزیمی خورن، گاهی سرسفره او میرن. یه جامعه عقب افتاده، مشرک، فساد اخلاقی، زنا، شراب، خشونت و جنگ های قبیله ای، فساد جنسی، فساد طبقاتی و بیسوادی. ولی شما ببین سنت پیغمبر که نقل میشه که ایشون یه گوشه ای، یه روز عصری نزدیک غروبی، یه جایی به فلانی یه چیزی گفت. شما همینا الان که بهت میگن در عالی ترین کنفرانس های جهانی و آکادمی های علوم اجتماعی در رشته های مختلف کاملا میتونی با افتخار نقل کنی و بلندشن کسایی که آکادمیسیان های جهانن و هیچ کدوم مسلمان نیستن، هیچ سمپاتی هم به اسلام و به پیغمبر ندارن، بلندشن سر پا بیستن کف بزنن برای پیغمبر. من این صحنه رو بارا دیدم، چندین بار، در مجمع بودایی ها، در مجمع کمونیست ها، در مجمع مسیحیان، در مجمع دانشگاهیان سکولار، هر کدوم به تناسب مواردی شده، یک بخشی از یک آیه قرآن، دو تا روایت از پیامبر، یه روایت از امیرالمومنین، از اهل بیت، و کف زدن. خدا شاهد با دهان روزه دارم عرض میکنم که فکر نکنید مبالغه شاعرانه است. برای اون آیه، اون حدیث، برای اون حرفی که هزار و چند صد سال پیش تو اون جامعه گفته شده، کنش یا واکنشی که اونجا اتفاق افتاده، بلند شدن کف زدن، کف طولانی. برای خودشون اینجور کفایی نمیزدن. یه وقت تو دانشگاه تورنتو کانادا یه بحثی بود، ما بحثای روشنفکری و نمیدونم اسم بازیاش و اینا همه را که گفتیم، و که یعنی نگن ما اینا رو نمیدونیم و اینا، یه جوری که خودشون گیج بشن. وسطش قاچاقی دو تا حدیث از پیغمبر من گفتم، که گفتم اونا همه را بگم بشه این دو تا حدیث هم گفت. لابلاش جلسه که تمام شد، چند نفر از اینا اساتیدی بودن از آمریکا، از انگلیس، از کانادا، آمدن جلو گفتن اون جمله‌ای که از پیغمبرتون گفتید اونو میشه بگی من یادداشت کنم؟ یعنی چیزی که اینا رو گرفته بود بین او همه روشنفکر بازی ها و لفاظی ها و اینا، این جمله پیغمبر بود. و من این صحنه رو بارها دیدم یه بودایی مرتاض مشرک دو تا روایت از پیامبر از امینون گفتن، گفته محمد و علی جزء خدایانند، یعنی تسلیم میشه. حالا سوال که آقا چجوری میشه برای همیشه همین جوری که شده؟ انبیا و به خصوص پیامبر اکرم ممکنه در یک ظرف زمانی و مکانی خاص با مخاطب خاص چیزی خاصی رو بگه یا بکنه یا نگه و نکنه، اما اون عمل یه پیام فراتاریخی داره. اون پیام مستقیم با فطرت انسان‌ها، با عقلش، با قلبش، با احساسش، با حقوقشون ارتباط داره. پیامبر اکرم بله الگوسازی کرد توی روستاهای قبائل یک منطقه دور افتاده از تمدن، الگوسازی و جهانی عمل کرد، چیزایی گفت و کارایی کرد که امروز جهانی است و امروزی است، فردا هم باز جهانی و فردایی است، پس فردا هم پس فردایی است. برای لیبرال ها اون بخشی که تفکرهای لیبرال، اون بخشی که به حقوق فردی و آزادی و کرامت انسان مربوطه بخون، برای مارکسیستا کمونیستا اون بخشی که مربوط به برابری و رعایت حقوق زحمتکشان و ایناس بخون، برای بودایی ها اون بخش مربوط به معنویتش و اخلاقش و اینا رو بخون، برای مسیحی ها اون رو بگو، برای دیگران، برای لائیکا و بیدینا هم اون ابعاد عظیم منطقی و عقلانی قرآن و روایات رو، انصاف بخون، بگو، هیچ کس پس نمیزنه. اصلا باور نمیکنن این عبارات 1400 سال پیش گفته شده، او هم توی یک همچون جامعه باور نمیکنن. اینم برای من چند ماه پیش آمده که وقتی گفتم این جمله و پرسیدن این کی بوده، مال کیه، اخی بهش میگه مثلا مال 1300 و فلان سال پیش، باور نمیکنه، میگه این حرف 1400 سال پیش گفته شده. بنابراین یک دوره کوتاه فشرده پرکار فوق‌العاده تأثیرگذار درخشان که درخشانترین دوره‌های حکومت در طول تاریخ و تاریخ بشره اتفاق افتاده، هر بخشیشو دست می‌گذاری یک درسی امروز داره. سنت الان کاری که پیغمبر در مدینه کردن، در مکه کردن و اهل بیت بعدن، کاری که در مدینه کردن، اصول دیپلماسی و روابط بین الملل همش توی نامه‌ها و سفیر فرستادن پیغمبر هست. حقوق اسرا و برلگان، شرایط صلح، جنگ، پیروزی، شکست، ازدواج، طلاق، حقوق جنسی، اخلاق جنسی، حقوق و اخلاق و وظایف اقتصادی تو بازار، خانواده، محله، در ابعاد محلی، در ابعاد ملی، در ابعاد بین الملل، اینا تحمیل بر کتاب سنت نیست، اینا واقعا متخذ از کتاب سنته. همه اینا از همه قرآن و روایات کاملا قابل استخراجه، اما تو باید مستخرج عقل مستنبط داشته باشه، مثل هر معدن دیگری باید معدنکار وارد داشته باشه. یک نظام اسلامی رو ایشون شالودش رو ریخته، یه الگو ساخته، یک نمونه کوچک اما بزرگ از حاکمیت اسلام ساخته برای همه دوره‌های تاریخ انسان. این الگو کامله، این الگو در یک زمان و مکان خیلی کوچک محدود بسیار ساده اتفاق افتاده، اما بسیار پیچیده است. هر حادثه‌ش رو از چند بُعد می‌شود حلاجی کرد، تحلیل کرد با تخصص‌های مختلف. یعنی هر آیه و حدیث رو شما بیارید در مورد مناسبات انسانی، میشه از این آیه و حدیث استنباط کرد قواعدی و مفاهیمی را در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه اخلاق، در حوزه تعلیم تربیت، در حوزه سیاست و فرمول قدرت، مدیریت قدرت. مجتهد کم داریم، مجتهد کم داریم. دانشگاه های ما مشغول ترجمه هن، حوزه های ما هم مشغول نسخه خوانی هن. مجتهدی که بفهمه آقا از یه آیه نه دوتا مفهوم، 22 مفهوم دست کم استخراج میشه، 20 نفهم، اصلا نفهمی، برای که سوال تو ذهنت نبود. باید مسئله دار باشی تا بفهمی قرآن و سنت چی میگن. بدون مسئله که میری معنی تحت لفظیشو میفهمی، میفهمی خب چیز خوبیه، اما نمیفهمی چقدر خوبه. 13 سال مکه هم مقدمه بود برای 10 سال مدینه. در 13 سال مکه هم پیغمبر حکومت پنهان، دولت مخفی محدود تو اجزای پراکنده عملا تشکیل داده بود. بعد در دهه مدینه که یثرب میشه مدینه النبی، شهر پیغمبر، شهر، مفهوم شهر و مدینه و تمدن و شهرسازی، شهر با مفهوم سیاسی و اجتماعی و تاریخیش تشکیل میشه. یثرب قبل از پیغمبر شهر اسلامی نیست، پس از پیامبر همین شهر رو پیغمبر نشون میده که چطور ظرف 10 سال این شهر اسلامی میشه. اگر تو تونستی تو مدینه اون موقع واقعا یک حکومت و جامعه دینی بسازی، تو توانسته ای برای همیشه و همه جا حکومت اسلامی و جامعه سالم رو بسازی. اگه کلید این قفل دستت بود، این قفل به یک در کوچک بخوره یا به در وازه‌های بزرگ، در هر دو صورت این قفل گشوده میشه وقتی کلید در دست توست. شما خیال میکنید الان اصلا انبیا رو بیان پایین تر، این بزرگان و نوابق و تاثیرگذارهایی که اسمشون تو تاریخ هست قبل نبودن، 1000 سال پیش، 5000 سال پیش، 500 سال پیش، خیالتون همین الان اگه بیان تو جامعه ما دوباره همینا رهبران نخواهند شد؟ دوباره همونا میشن رهبران. کسی که تونسته 500 سال پیش در اون جامعه او کار رو بکنه، الان هم اگه بیا تو همین جامعه دوباره جلودار میشه، همین کار رو میکنه. اونجا تو ابعاد یک شهرستان، حالا تو ابعاد یک ملت. امام، مال نمونش امام، مگه امام از وقتی نجف تو حجرش بود، تو خونش بود، تا وقتی که حکومت تشکیل داد در ایران، مگر فرقی کرد به لحاظ ثبوتی، به لحاظ واقعی؟ خب وقتی تو نجف توی حجرش بود و خونش بود و اینا، میگونه یه آدم مثل بقیه آدم های. خب همون آدم یا مرتبه مسیر تاریخ اسلام و تاریخ بشر رو تغییر داده، دنیا رفت به یک سمت دیگه، اصلا دنیا تقسیم میشه به پیش از خمینی و پس از خمینی، پس از انقلاب و پیش از انقلاب ما. تو اگر بتونی تو یه محله، تو مسجد محلت بتونی یک تحول درست کنی، خب موفق بشی. تو آدمیه که اگه فردا توی در یه اشل، در یک سطح ملی هم قرار بگیری، تو باز همون کارو خواهی کرد. کسی که یک مسجد رو درست بتونه اداره کنه، کسی که یک کلاس رو درست بتونه موفق عمل کنه، به همان اندازه که موفقه یک دبیرستان، یک دانشگاه، بعد کل دانشگاه ها رو میتونه اداره کنه. این مسئله توانایی یک چیزی زمانی مکانی نیست، میدان بروز و تجلیشه که زمانی و مکانی میشه. یک نابغه کشفم نشه نابغه است، اصلا کشف نشه، گوشه روستاش هم باشه یک نابغه است. و یک بیشعور اگر صاحب همه چیز بشه بازم بیشعوره. او ابعاد صدمش بیشتر میشه، صدماتش بیشتر میشه، او ابعاد خدماتش کم و بیشتر میشه. لذا نگه آقا 1400 سال پیش پیغمبر تو مدینه، حالا چه جوری به چه درد، خیلی اصلا همه حرفا رو زده. ابزار تغییر میکنه تو طول تاریخ، ابزار تغییر میکنن نه اهداف. آقا اهداف و افکار اصلا تغییر نکردن در طول تاریخ، ابزار تغییر میکنن. اونا میان انبیا اهداف و افکار رو اصلاح میکنن، ابزارش با تو. او زمانا مثلا غیبت بیخ گوش همدیگه میکردن، حالا تو فضای مجازی میکنی، کار همونه، کار این همون کاره، هیچ فرق، ابزارش فرق کرد. اونجا تو با 4 نفر رو میخواستی تو مسیر بیاری، باید تک تک باشون حرف میزدی، حالا تو فضای مجازی کادرسازی میکنی، کار همونه. به لحاظ اخلاقی حسد همونه، حرص همونه، وفا همونه، امانتداری همونه، هیچ فرقی نکرده. به لحاظ احکام، احکام کلی ثابت فرقی نمیکنه. به لحاظ عقاید، عقاید 2000 سال پیش و الان اینا مربوط، وقتی که موضوع عقاید امر ثابتی است، خداست، چه فرقی میکنه 1000 سال پیش یا الان یا 1000 سال دیگه راجع به خدا سخن گفتن؟ موضوع این علم خداست، خداوند تغییر نمیکنه، خدا حرکت نداره. یک گزاره راجع به خداوند اگر 1,000,000 سال پیش درست بوده، الان هم درسته، 1,000,000 سال دیگه هم درسته، چون موضوع این آگاهی که خداوند است تغییر پذیر نیست. اما علمی که موضوعش تغییر پذیره، تجربیه. چرا؟ و علم با معلوم تغییر میکنه. معلوم اگه خداوند و الهیات، معلوم اگر خداست، علم ثابته چون معلوم ثابته. اگر معلوم طبیعت عالم طبیعته، چون معلوم متغیر است، اون بخشش که متغیره علمش متغیره، اون بخشش هم که ثابته، قوانین ثابته، علمش ثابته. بله آقا 1400 سال پیش میشده و شده، الگوی کامل ساختن نسبت به همه نظام ها و همه انسان ها، بر اساس او امروز و فردا و پس فردا هم میشه قضاوت کرد. پیامبر چرا از مکه به مدینه رفت؟ سوال دوم، برای که محیط مؤثره. این که شما در چه جامعه ای با چه نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام تربیتی داری زندگی میکنی یا بچت بزرگ میشه اثر داره در این که رشد فردی اتفاق بیفته یا نه. بله آقا، هدف رشد فرده، هدف نهایی همه انبیا رشد فرده، رشد انسان. خب اگه هدف رشد فرده، چه فرق میکنه که بانک و رسانه و پارلمان مجلس و اینا دست کی باشه؟ خیلی فرق میکنه. یه عده یه تیپایی با یه عقاید و اخلاق و رفتار و تشکیلاتی میان ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه رو شیبشون میبرن به سمت فساد و ظلم، یه عده نه شیبشون میارن به سمت توحید و عدالت و اینا. فرق نمیکنه سیاستگذاری های کشور، اینکه پول بیت المال، بودجه های هزاران هزار میلیاردی دست چه کسانی باشه، تو چه مسیری صرف بشه، اینا تأثیر نداره در رشد فرد. جامعه زمینه و بستر زندگی فرد است. اگر جامعه و نظام اجتماعی حکومتی فاسد باشه، رشد فرد سخت و سخت‌تر میشه. اگه صالح باشه، این رشد آسان‌تر میشه. اصلا پیامبر همون وقتی که توی کوچه محله های مکه شروع کردن و توی خونه های تیمی به اصطلاح خانه مخفی اول بود جلسه و 7-8 نفر بیشتر نبودن، همیشه هم یکی دمه در سر کوچه این ور کشیک میکشید که یه وقت مأمورا نریزن، ساواک مکه حمله نکنه. همون بساطی که اونجا بود همین الان هم همون بساطه تو دنیا، ابزار و تنینش و ابعادش فرق کرده، ماهیت همونه. از همون موقع ایشون یک نبرد جهانی، یک مبارزه جهانی رو شروع کرده. پیغمبر اصلا مسئله پیغمبر مکه نبود، مدینه هم نبود، جزیره العرب هم نبود، مسئلهش انسان بود. هر جا انسان است رسالت انبیا هست. انسان کجاست؟ جهان. هدف پیامبر از ابتدا کل جهان بود. از اولشون هدف گرفت کل بشریت رو، چون آخرین کسی بود که از طرف خداوند با کل بشریت برای ابد سخن میگفت. باید یه علامتهایی بگذاره که دیگه تا هزاران سال بعد، میلیون ها سال بعد که خودش نیست و نظام اجتماعی، اقتصادی، رسانه‌ای اینا عوض شده، جامعه قبیله‌ای شده جامعه صنعتی و فراصنعتی، ولی اون علائم برجاست، نشون میده جهت این طرفه ها. شما کی، تو چه قرنی زندگی میکنی، کجایی، هر جا میخوای باش و تو هر قرنی، جهت اینوریه، اینوری میری نه اونوری، اینجوری الگو میسازه. و بعد بذر بپاش و برو. تصورش هم ممکنه نکنی که این بذر پس از تو چه وقت سبز خواهد شد، رو خواهد رویید و چه کارها خواهد کرد. حالا پیامبر اهل بیت میدونستن، ولی یارانشون هم شما فکر میکنید باور میکردن یه روزی مثلا هزار و چند صد سال بعد ما اینجا نشستیم مثلا میگیم مقداد در فلان خیا کوچه فلان وقتی همچی چیزی رو گفت؟ خب یادداشت کنیم. اصلا خود مقداد تصورش رو میکرد؟ اصحاب سید الشهدا که همه فرار کردن، تنها گذاشتن، فقط داشتن به مرگ میاندیشتن که چطور تکه تکه خواهند شد فردا، اصلا تصور میکردن که اینا، این بذری که داره اینجا پراکنده میشه تو محاصره وسط بیابون، هیچ کس نیست، هیچ کس، همه ما رو تکه تکه میکنن. اصلا دلم بخواست از اصحاب امام حسین بپرسم شما تصور میکردید هزار و صد چند صد سال، قرنها و قرنها، چه انقلابها به نام شما انجام شد؟ چه انقلابها با شعار یا لثارات الحسین انجام شده؟ شاید خودشونم تصور نمی گفتم ما توی بیابون گمنام کشته شدیم رفت، ما برای خدا میریم دیگه، حالا ولی دیگه تو جامعه نه، آقا موند، آثارش موند. بذر رو بپاش، در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد. ای که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه همینه. اگه مأمور به تکلیف باشی نتیجه خواهد آمد. اگه خودتو مأمور به نتیجه ببینی، یعنی فقط به مادیات بیان، فقط چرتکه مادی بندازی، بازم معلوم نیست به نتیجه برسی. بسیاری به نتیجه نرسیدن. وقتی عرض کردم تو تاریخ مبارزات ایران این همه جنبش و انقلاب ها شد، تنها کسی به نتیجه رسید که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. فقط او به نتیجه رسید، او پیروز شد. این کاری که امام زمان امام انقلاب شده تا الان نظام مونده، این صدها جنبش انقلابی تو تاریخ ایران می‌خواستن یک هزارم اینجا رو بیان، نتونستن بیان. شدیم قدرت جهانی و منطقه، نظام ساختیم. حالا اشکالاتی داریم، برطرفش می‌کنیم و باید بکنیم. اما یک تمدن، بذر یک تمدن پاشیده شد، یک تمدن جدید داره سر برمیاره. پیغمبر آمد مدینه که نظام سازی بکنه. در مکه نمی‌شد نظام سازی کرد. آمد تو مدینه اولین نمونه یک تمدن کوچک اسلامی رو بسازه. و بعد این مسیر حالا چگونه ادامه پیدا کنه و بعد از ایشون امت اسلام چقدر به این اهداف نزدیک شن یا برسن، بحث بعدی. و وقت شاخصهایی رو در این نظام سازی رعایت کردن که باز در این متن به 7 شاخص اشاره شده که من توضیح زیادی نمیدم، فقط اشاره بکنم، چون اشاره هم میخوام بکنم برای که همین الانم به ما، به مشکل ما هست، یعنی ما باید بهش بیاندیشیم. 7 شاخصی که پیامبر وقتی خواست نمونه سازی کنه، اینا جزء برجسته ترین هاش بودن. اگه بخوایم یک انقلاب، یک جامعه، یک حکومت، یک تمدن دینی داشته باشیم، به این شاخص ها باید توجه کنیم. یکیش این که ایمانی که اول داشتیم از دست ندیم. روش انبیا و پیامبر این بود که این انقلاب و نهضت با ایمان شروع شد. چیزی که با ایمان و معنویت و با اخلاص شروع شده و از قلب مردم جوشیده آمده بیرون، یک تربیت معنوی و ایمانی که پیامبر از کوچه پس کوچه های مکه شروع کرد، این اگر از دست بره، قدرت مادی هم دستت باشه، یا شکست میخوری یا فاسد میشی. یعنی تمدن ساختی دیگه تمدن دینی نیست، یک تمدن طاغوتیه. آدماش سر کارش مسئولینش شخصا مدعیان که متدینن. حکومت اسلامی غیر از حکومت مسلمین است. حکومت مسلمین اگه مسلم واقعی باشن همه حکومت اسلامیه. اما حکومت بگی آقا حکومت اسلامی نه، حکومت مسلمان که بعد یه وقت میگفتن ما در عدلمون حکومت دینی نداریم، حکومت متدینین داریم. حکومت متدینین یعنی چی؟ اگر متدین به دین تو مسائل عبادت و طهارت نجاست و ایناش، هیچ ربطی به حکومت داره. اما اگر متدین یعنی کسی که به همه احکام دین از عبادی فردی تا اجتماعی و سیاسیش متدین است، محال حاکمان متدین باشند و حکومت دینی نباشد یا در جهت دینی شدن پیش نره. خب یکی از این معیارها این معنویت در سیره سیاسی و حکومتی پیامبر. پیامبر نمیخواد یه حکومتی بسازه که معنویت توش نباشه ولی آرمهای اسلامی باشه. حالا معنویت هم نبود، یا اولش باشه تو انقلاب جنگ، اونجایی که شهید میخوایم، مجاهد میخوایم، ولی بعدش که دیگه میخوایم حکومت عادی بکنیم، اونجا عادی حالا خیلی هم نبود قدرت دست ما باشه. نه، این یک، باید تا آخر معنوی بشی. من ببینین اگر اون معنویت سالای انقلاب و جنگ و دهه 60 و معنویتی که همین الان هم هست بین اخشاری، به خصوص بخش مهمی از جوانای نسل جدید، این بچه مسلمانی که نه امام دیدن، نه انقلاب، نه جنگ، میرن اردوی جهادی، میرن خدمت به فقرا، تو صحنه این ور اون ور شهدای حرم و از این قبیل، اگر همه و به خصوص همه مسئولین ما، حکومت، این معنویت رو حفظ میکردن، این اختلاس رشوه نمیدونم این گنکاری هایی که بعضی جهات به وجود آمد به وجود نمیامد. یه وقت رهبری گفتم و همه اونایی که اون زمان بودن یادشونه، ایشون میگه واقعا ما بچه‌هایی که میرفتن جهاد سازندگی، جبهه، اینور اونور کار اینا میکردن، وقتی میخواستن بهشون میگفتن برو حقوق تو بگیر، مثل که میخوان یه گناه کبیره ای بکنن، یه خیانتیه، مثل که از باب اضطرار، با شرمندگی، خیلی‌ها که نمیگرفتن اصلا که میتونستن زندگی ایشون ادامه بدن. بعضیا که خب همه وقتشون رو میگذاشتن برای این کار، چاره‌ای نداشتن، با شرمندگی میرفت حقوق خودش رو ما مثلا 1000 تومان 2000 تومان اون موقع مثلا بگیر. یا اصلا میپرسیدن مگر ما برای یک کار انقلابی حقوق مگه میگیریم؟ اونا هم که میگرفتن معمولا از باب اضطرار بود، کسی برای پول کار نمیکرد، حقوقشون اضافی بود برمیگردوندن. یه چیزایی که الان میگی بعضی خیال میکنن افسانه است، بعضی مسئولین ما اونجوری الان هم هستن از این مسئولین دیگه، ولی نه به اون اندازه. اون زمان ما واقعا مسئولین رد بالایی داشتیم که از دفترش واقعا تلفن نمیزد بخونش. این همت شهید همت دیدم تو خاطراتش نوشتن که یه روز مهمون داشت، از جبهه آمده بود و از شهرستان مهمان داشتم، اینا هیچ غذای نون اینا تو خونه نبود، غذا بود که برای بقیه بچه های رزمنده و فلان زیادم مثلا اومده بود، بود اونجا ممکن بود باز کسی بیاد نیاد، از این غذاها نتونه نیاورد تو خونه، رفت یه مقدار نون خشک که از قبل مونده بود اینا همه رو جمع کرد و تکند و تمیز کرد و آورد خودش و مهمونا، گفت ما از نه اون غذاها مال رزمنده های. همین برونسی، شهید برونسی که تو عملیات بدر شهید شد و سالها بعد خیلی وقت بعد جنازش رو آوردن چهارراه، بعد ما کنار ایشون بودیم تو چهارراه. این برونسی تو خاطراتش نوشته ماشین سپاه دستشه در خونه پارکه، بچهش نمیدونم مریض میشه چی میشه، نصف شب میاد بیرون، بچه رو بغل میگیره مدوه تو خیابون که یک ماشینی موتور چیزی پیدا هست. من بابا ماشین خوب داری که؟ میگه ماشین مال سپاه. ماشین رو بر نمیداره، بچهش تو کوچه میدوه، تو کوچه و خیابون یک کسی بداره ببره بیمارستان. اون زمان اینا اصلا عادی بودی کارا. حالا خب بعضی از مسئولین ما دیگه اصلا یه حرف رو میزنی خودشون مسخره میکنن، بعضیشون هم نه البته. دوم مسئله قسط و عدالت و حقوقه. پیامبر در کوچکترین مقیاس حقوق رعایت میکرد، نمیگفت حالا بابا اینجا گوشه یک روستا یه بچه یک کسی تو خفا تو کی میبینه چی، حالا این خیلی هم حقوقش رعایت نشد نشد، اصلا برای پیغمبر فرق نمیکرد، برای پیامبران، برای پیامبر اکرم هیچ تفاوتی نمیکرد. یک گوشه تاریخی که هیچ کس نمیبینه خودش رو یک نفر دیگه، تمام حقوق او باید رعایت بشه، تمام معیارها اونجا باید رعایت بشه، چه ای که جلوی فرض کن یک دوربینی باشه، ماهواره های جهانی مثلا 4 میلیارد دارن نگاه میکنن و یک مسئله خیلی مهم با ابعاد جهانی، برای پیامبر فرق نمیکنه، برای هم اونجا هم باید رعایت کنیم، معیار اینجا هم باید رعایت کنیم. اینا ببین شاخص های چی، تمدن سازی، حکومت اسلامی، سیاسی و مدیریت اسلامی. پیامبر از مکه در ابعاد کوچک غیر حکومتی و مخفی اینا رو شروع کرد. آدمای معنوی و خالص، حساسیت رو حقوق و قسط و عدالت، تا وقتی که آمد مدینه حکومت تشکیل داد در ابعاد یک حاکم در یک شهر اینا رو رعایت کرد. یکی هم مسئله معرفت، آگاهی بخشی. همه چیز پایش بر دانستن و شناختنه. همه باید بدونن چرا میان، چرا آمدن تو صحنه. ما چی میگیم؟ چرا میگیم؟ دشمنان ما چی میگن؟ ما چی میگیم؟ همه باید بدونن اینا رو. پیامبر گلادیاتور نمیخواد، آدم آهنی ماشین نمیخواد، دنبال نیروی جنگی نیست. در یکی از جنگ ها آمدن به پیامبر گفتن آقا دشمن خیلی قویه، ما اینجا واقعا نمیتونیم پس اینا بر بیم. شاید هم جنگ احزاب یا خندق بود اگه اشتباه نکنم، الان مطمئن نیستم. دو تا سه تا از قبایل مشرک هستن که با این قبایل دیگه سر مسائل مادی خودشون دعوا دارن، حاضرن با ما اتحاد کنن، مؤتلف بشن، ما با اینا اتحاد بکنیم که اینا هم بیان با هم دیگه بجنگیم با این مشرکین دیگه. پیامبر فرمودن نه، یک جنگ عقیدتی است، ما برای حق میجنگیم. البته اینم به شما بگم، پیامبر پیمان نامه هایی با بعضی از قبائل مشرک بسته بود که حق ندارید با دشمن علیه ما بجنگید، حق ندارید به نیروهای دشمن اجازه بدید از اینجا عبور کنه، با ما همکاری بکنید، سلاح به ما بفروشید، اطلاعات به ما بدید، ما به شما میدیم، به این معنا. اما ای که شما بیایید زیر پرچم اسلام بجنگید، نه، شما زیر پرچم خودتون بجنگید، ممکنه ما در بیرون هدفمون یکی باشه، دشمن هر دومون مشترک باشه، اب نداره، ما با دشمن مشترک میجنگیم، شما با پرچم خودتون، ما با پرچم خودم. شعارامونو ما مخلوط نمی کن. ولی چرا ما میتونیم با هم متحد بشیم؟ چون دشمن مشترک داریم. پیامبر و اهل بیت هیچ کس رو کورکورانه به هیچ طرفی نبردن، به هیچ سمتی حرکت ندادن و نبردن. این هم نکته دیگه ای که در این متن تاکید میشه. همه چیزو براشون توضیح میدادن. حالا برای او عالم عالمانه، برای یک شخص عامی عامیانه، ولی توضیح میدادن. لذا تو جنگ، وسط جنگی که آمده به حضرت امیر میگه آقا ببخشید من یک سوالی برام پیش اومد، برای چی داریم میجنگیم با اینا؟ از یکی آمد خب عمو الان که وقتی این حرف نیست که این قبل از جنگ بود بپرسی نه بعدش. حضرت امیر فرمودن اب نداره، بیا که به توضیح بدم. یا یکی آمده وسط جنگ میگه راجع به توحید یک سوالی پیش اومد برام وسط دعوا زیر آتش دشمن. یکی از اصحاب گفت او که یکی از یاران از دمی گفت آقا وقت الان موقع جهاد دشمن داره میاد، الان وقت پرسش پاسخ جلسه پرسش پاسخ نیست. حضرت امیر فرمودن باشه من فرصت دارم، تو همین فرصت به توضیح میدم. برای دشمنم سخنرانی میکنن. چرا سخنرانی میکنن برای دشمن؟ میخوان دشمنم کورکورانه با اونا نجنگه. این خیلی مهمه. هم میخوان یا دوستانشون کورکورانه در راه حق نجنگن، هم میخوان دشمن کورکورانه با حق نجنگه. اونا هم میخوان حجت برشون تمامش. پیامبر، اهل بیت، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، همه توی درگیری‌هایی که دشمن تحمیل میکرد سخن. تو کربلا امام حسین که شکست نظامیش قطعیه، بار چند بار سخنرانی میکنه ولی دشمن بعد میپرسه برای که سوء تفاهم نشه، نشده باشه یه وقت کسی رو کلن چشم بسته نیاوردن، میپرسه منو میشناسین؟ میدونین دارین با کی میجنگین؟ من حسینم، برادر حسن، پسر علی و فاطمه، پیامبر پدر منه، جد منه، منو میشناسین؟ ما اینو میگیم، اینا اینو میگن. یا یه وقت امام حسن علیه السلام معاویه بحثی میشه، امام حسن رو منبر جلوی معاویه بعد از اینکه حکومت سقوط کرده میگن که خوب ما رو بشناسین، من حسنم، این معاویه است، پدرم علی است، پدرش ابو سفیانه، مادرم فاطمه است، مادرش هنده، اینا اینن ما اینیم، اینا اینن ما اینیم. خب همه میدونستن که ایشون اسمش حسن و معاویه است. کسی نباید کورکورانه بجنگه، نه تو سپاه دشمن نه تو سپاه دوست. شما بدونید خیلی وقتا افرادی با ما درگیر میشن فقط برای که اطلاع نداره، ناآگاهه. لذا سنت سیاسی اسلام اینه که همواره باید افشاگری کنید، توضیح بدید، استدلالای خودتون رو بگید، اصولتون و اهدافتون رو، چرا اومدیم، ما کی هستیم، چی میگیم، اینا چی میگن، سر چی دعواست. مخفی نکن، شفاف بگو، بگذار انتخاب کنند. مهم نیست کی برنده و بازنده میاد از این نبرد بیرون. جبهه برنده یا بازنده به لحاظ مادی مهم نیست، انسانهایی که برنده یا بازنده میان بیرون به عنوان صالح یا طالح، او مهمه. پس یکم فرمودن که همه باید آگاه بشن. ببین یه فرق جمعیت فعال و جمعیت منفعل اینه. جمعیت فعال و منفعل هر دو تو صحنه ان شعار میدن، میتینگ میان، سر صدا، برو بیا اینا. اما جمعیت منفعل وقتی تک تکشون رو میگیشه کنار میگه آقا چی میگی؟ چی میگی؟ میگه نمیدونم، همینجوری همه دارن میگن ما هم میگیم دی. برای چی اومدی؟ برای چی زدی این کارو کردی؟ نمیدونم. این شعار معنیش چیه؟ نمیدونم. نمیشه جمعیت منفعل. همه جور را. مثل گله گاو. آدما مثل درست گله گاو و گوسفند راه میفتن، یه مرتبه همه با هم یک صدا از خودشون در میارن، به یک سمتی حرکت میکنن. ازشون هم بپرسی چی میگی آقا، چی داری میگی، شعار چیه، کجا داری میری، هیچی نمیدونه. جمعیت فعال کیه؟ جمعیت مؤمن اینی که پیامبران تربیت میکردن. اینا وقتی جمعی هم حرکت میکردن، نماز جماعت، نماز جمعه، جهاد جمعی، انفاق جمعی، افطار جمعی، حرکت جمعی، تک تکشون رو وقتی بگیشی کنار بگی آقا چی میگی شما؟ ولو عامی عامی باشه میگه آقا چی، خدا، آخرت، عدالت، تربیت، ما اینا رو میگیم. ابوذر که حالا شده ابوذر، یه آدم بی‌سواد بیابونیه، طبق بعضی نقلا نوشتن رازن بود، از پولدارا میگیره، رابین هود اون موقع بوده، از پولدارا میگرفته یه بخشش میداده به فقرا، یه مقدارم به حد نیازش خودش مصرف میکرده. بسیاری از اصحاب پیغمبر کسی این بلال کی آخه پیغمبر میکنش مؤذن، زشت بوده، شینو میگفته سین، زبونش میگرفته. حالا به پیغمبر بگو آقا مؤذن میخوای بذاری اقلا یه آدم خوشگله که صداش قشنگ باشه، صدا نداشته. از اینایی که برای خوانندگی تو امتحان حتما رد میشده. صدا نداری. شینو میگه سین، سیاهم که هستی، زشتم که هستی. یه مرتبه پیغمبر میگه بلال برو نماینده اسلام، تو صدای اسلام، برو غلام. بلال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا میگفته، از نظر فقهی غلط بوده، از نظر احکام رساله ای، حالا به شوخی میگم اشهد ان لا اله الا الله ریشش چیه؟ حتما سهده سهدو یسهدویه. پیامبر میگه ریشش هرچی میخواد باشه، ریشه ما این بلاله، این بلال خودش ریشه است. یک برده اونجا میره به جویبر و زلفا، اونجا دختر خوشگل یک خانواده ثروتمند سرمایه‌دار عرب که بچه پولدارای قبائل میامدن خواستگاری نمیدنه، ناز میآورده. یه مرتبه میبینه همه بزرگان نشستن، یه مرتبه یک برده سیاه قد کتوله آمده، راجب اونم میگن قیافه ای نداشته، آمده تو جلوی همه بزرگان نشستن، این رئیس میلیاردر اونجا، و این خوشحال میشه میگه ای فلانی آمدی، خوب از طرف رسول الله آمدی، خوش آمدی، بفرما چه خبر چی؟ گفت از رسول الله پیغام دارم. گفت خب بفرما پیغام. خوشحال شد، گفت جلوی جمع ببینن همه پیغام رسول الله برای او فرستاده. گفت پیغام خصوصیه، برای خود شما پیغامه. ما باور نمیکرد که پیغام چیه که. گفت نه عیب نداره، بگو همه بشنوه، میخواست یک بالاخره یک پوزی. گفت آمدم خواستگاری دخترت. پیغمبر گفته من بیام خواستگاری دخترت. این اصلا یه مرتبه وارفت. گفت نه حتما اشتباهی توی بعضی ها داره. گفته نه حتما طور فرستاده، مثلا خواستگاری برای یک کس دیگه ای کرده. او هم گفت نه برای خودمه. خب او خیلی عصبانی شد، یکم هم خجالت کشید، یکم هم عصبانی شد. پیغمبر چرا با آبروی من اینجوری بازی میکنه؟ پیغمبر میخواد یک مانع و سد طبقاتی رو بشکنه، بگه دوران سرمایه‌دار فقیر تبدیل میشه به دوران انسان انسان، برادر خواهر، به عهده دختر بگذاری. اون دخترم چون عاشق پیغمبر بود، ایشون پذیرفت، گفت من با ایشون ازدواج میکنم. به هم میریخ همه اوضاع رو دیگه. خب حالا شما بگید آقا اون زمان اونا بود، اونجا بود، فلان. این الان یه معیاریه، برای همین الان این معیارها معنی نداره؟ بله؟ الان این روایت ها، هزاران روایت، آیات، اینا شما وقتی بخونی فکر میکنی اینا مال هزار سال پیشه، مال الان نیست، همش مال الانه، همه مال الانه. قرآن میفرماد فیه ذکرکم، قصه شما تو قرآنه، این آیات هزار و چند صد سال پیش نازل شده، ولی مسئله شماست. پس یکم آگاه، ما توده مردم میخوایم تو صحنه باشن، اما نه به سبک فاشیستی، نه به سبک شستشوی مغزی مارکسیستی کمونیستا، نه به سبک شستشوی مغزی رسانه‌های سرمایه‌داری و صهیونیستی. همه بیان ولی تک تکشون بفهمن برای چی آمده، ولو بی سواد بفهمه برای چی آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.